أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در مشایخ الثقات بود. رسیدیم به سؤال هشتم. یکی از مواردی که استدلال می شود بر وثاقت یک راوی یا حسن حال یک راوی، عبارت از روایت احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی از اون راوی است. میگن چون آقای احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس حوزه علمیه قم بود در عصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما و آدم سختگیر بوده، راویان بزرگی که از ضعفا نقل می کردن با اینها برخورد خیلی تند و خشن داشته، بعضی ها را به جرم نقل از ضعفا از قم تبعید می کرده، خب کسی که این چنین هست قطعا خودش از ضعفا نقل نمی کنه. اگر خود این آقا از ضعفا نقل کنه و بعد به دیگران بگه از ضعفا نقل نکنید، این خلاصه اعتراض میشه. آقا شما خودتون از ضعفا نقل میکنید و به ما میگید از ضعفا نقل نکنید. روی این جهت بعضی از بزرگواران مثل مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم مجلسی، اینها بر این باورند که اگر سند یک روایت یک جا برسد و احمد ابن محمد ابن عیسی مروی عنه، احمد ابن محمد ابن عیسی اگر مجهول یا مهمل باشد، به مجرد اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی از او نقل روایت می کند، میگه آقا هازا قد روا عنه احمد ابن محمد ابن عیسی و کل من روا عنه احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه فهازا ثقه. این کل بحث امروز ما هست. اجازه بدین ما تطبیق بکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. بمازا استدل على وساقت من یروی عنه احمد ابن محمد ابن عیسی و ما هو الجواب عنه. استظهر الوحید البهبهانی، مرحوم وحید بهبهانی استاد کل، استظهار کرده وساقت من روا عنه احمد ابن محمد ابن عیسی. استظهار کرده، گفته ظاهر این است که کسی که احمد ابن محمد ابن عیسی از او نقل روایت کنه این ثقه است. استظهار کرده وساقت اون راوی مجهول یا مهملی را که روا عنه روایت کرده از او احمد ابن محمد ابن عیسی. فرمایش وحید چیه؟ این فرمایششه. و اذا کان الجلیل، یک راوی جلیل القدر و بزرگواری، اگر ممن یطعن علی الرجال فی الروایت عن المجاهیل و نظائرها، خودش از کسانی است که اعتراض میکند بر دیگر راویان در این که روایت کنند از مجهولین و نظائر مجهولین، یعنی خودش میاد اشکال میکنه به دیگر راوی ها که چرا شما از ضعفا نقل روایت می کنید. اذا کان الجلیل، مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی زراره، از کسانی است که طعن می زند، اعتراض می کند علی الرجال بر دیگر راویان. بر چه اعتراض می کنه؟ در این که روایت کنند از راوی مجهول یا راوی مهمل. بعد میگه اذا کان الجلیل و این چنین، فربما تشیر روایته عنهم الى الوثاقه، اگر خودش از یک راوی مجهولی نقل روایت کرد، معلوم میشود که این در نزد این آقا ثقه بوده. البته این رو عزیزان دقت کنند، ما در جایی نیاز داریم به این قرائن و شواهد که راوی مورد نظر ما توثیق نشده باشد، تضعیف نشده باشد، وگرنه اگر نجاشی توثیق کرده، تضعیف کرده، روایت احمد ابن محمد ابن عیسی اونجا دیگه کل حجر فی جنب الانسان هست، هیچ تأثیری در اعتبار این راوی نمی گذارد.
و استدل ایزن به انه احمد ابن محمد ابن عیسی اخرج اخراج کرد تبعید کرد عدتن من الروات من قوم مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی سهل ابن زیاد آدمی محمد ابن علی ابن ابراهیم نبی سمینه چرا اخرج من قوم لروایتهم عن الزعاب اینها چون از ضعفا نقل روایت میکردن خب و هذا یدل علی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما کان یروی عن الزعاب احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نمیکند از زعاب و الا اگر بنا باشه خودش از ضعفا نقل روایت کند لا یخرجها اولا عن قم اینها را از قم اخراج نمیکنه چون میگن رتب خورده من ارتب نمیتواند بکند کسی که از ضعفا نقل میکند نمیتواند به دیگران دستور بدهد شما از ضعفا نقل روایت نکنید اما جواب این قضیه این سه نفری که مثال زدن میگن آقا ایشون احمد ابن محمد ابن خالد رو از قم تبعید کرد به کاشان به خاطر روایت از راویان ضعیف حقیقت این چنین نیست ما خدمت جناب آقای وحید بهبهانی عرض میکنیم احمد ابن محمد ابن خالد جرمش روایت از ضعفا نبود بلکه جرمش کثرت روایت از ضعفا بود فرق است بین روایت از ضعفا و کثرت الروایه عن الضعفا مثلا یک کسی 50 تا روایت نقل میکنه یک 5-6 تا هم از ضعفا نقل میکنه این طبیعی کاره زراره هم از ضعفا نقل میکنه ولی یک دفعه از 50 تا روایت 40 تا از ضعفا نقل میکنه این دیگه ارزش روایت رو زیر سوال میبره کار عبث میکنه یعنی من بیام اینجا 50 تا روایت بگم 40 تا روایت ضعیفی که میدانم برای شما هیچ ارزشی نداره کسی به روایت ضعیف عمل نمیکنه میام 1 ساعت صحبت کنم در 1 ساعتم 50 دقیقه مطالب روایات ضعیفی که هیچ حجت نیست 10 دقیقه بیام مطالب روایات صحیح ما برای شما عرض کنم نقل کنیم این در حقیقت امر عبثه به خلاف اونجایی که به عکس باشه نسبت به ابن ابی سمینه و نسبت به سهل ابن زیاد اصلا این آقایان اتهامشون روایت از ضعفا نبوده بلکه اتهام اینها غلو بوده نسبت به ائمه علیهم السلام چون اینها غلو می کردن احمد ابن محمد ابن عیسی هم خلاصه یک شخصیت ضد غلو بوده اینها را از قم برداشته بیرون کرده پس فرمایش آقای وحید بهبهانی که استدلال کرده آقای احمد ابن محمد ابن عیسی سخت گیر بوده به خاطر نقل از ضعفا این واقعیت ندارد و این استدلال قابل قبولی نیست اجیب عنه بان احمد ابن محمد ابن عیسی لم یبعد تبعید نکرد ها اولاء ان قم بمجرد تن فی روایتهم عن المجاهیل بمجرد اینکه به اینها اشکال کنه اینها را متهم کنه در اینکه از مجاهیل راویان مجهول نقل روایت میکنن یا نه به خاطر روایتشون از ضعفا بل اخرج سمیه سمی یعنی همنام خودش را خودش احمد ابن محمد بود ولی احمد ابن محمد ابن عیسی اون هم که از قم تبعید کرد احمد ابن محمد بود ولی بن خالد همنام خودش را احمد ابن محمد ابن خالد را از قم چرا تبعید کرد اخراج کرد لانه کان یکسر الروایه عن الضعاف زیاد نقل می کرد روایت از ضعفا و یعتمد علیهم به روایت به راویان ضعیف اعتماد می کرده همونطور که تصریح کرده به این مطلب نجاشی در رجالش شیخ علامه فی ترجمته فی شرح حاله و همچنین اخرج سهل بن زیاد الادمی من قم الى ری، از قم به ری تبعید کرد. چرا؟ لما یشهد علیه بالقلوب، به خاطر اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی گواهی میداد این آقا غالی هست. حالا اجازه بدید من اینه عرض کنم، بعد در رابطه با قلوب یک نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. لما یشهد علیه بالقلوب ولکذب، او را دروغگو میدانست، کما صرح به نجاشی. و اخراجه محمد ابن علی ابن ابراهیم ابی سمین من قم، اخراجش محمد ابن علی ابن سمین از قم، لما تشهر بالقلوب، شهرت پیدا کرد این آقا به قلوب، یعنی مشهور بود که این آقا آدم قلوبگر هست. در رابطه با قلوب عزیزان یه مقدار دقت کنن. ما انشاءالله در بخش برای شما عرض کنم شاید همین پایه 9 ما داریم در رابطه با بحث قلوب که مراد از قلوب چیه، یا در پخش پایه 10 هم خواهد آمد. قلوب یعنی در حقیقت نسبت به ائمه چیزی را ادعا کنیم که اونها در حق خودشون ادعا نکرده اند. این از من یادگاری دوستان داشته باشن. ادعا کنیم چیزی درباره ائمه که اونها در حق خودشون ادعا نکرده اند. این تعریف کامل از غلو. ولی متاسفانه در گذر تاریخ یک سری قضایایی پیش آمده، حالا یا به خاطر اینکه دشمنان به شیعه ها برچسب می زدن، حالا چه قضایایی بوده مخصوصا در زمان آقای احمد ابن محمد ابن عیسی، اون زمان حوزه علمیه قم بزرگترین پایگاه فرهنگی شیعه بوده، یعنی بعد از قضایای حجاج ابن یوسف ثقفی علیه اشد لعائن الله، تمام شخصیت‌های برجسته از کوفه و بصره و اینها همه فرار کردند، آمدن به ایران، عمدتاً هم در قم سکونت کردند، مثل اشعری‌ها و غیره اینجا را کردند پایگاه بزرگ خودشون کردند. و حتی به طوری که حوزه علمیه قم اون روز در حقیقت مصدر و منبع مراجعات شیعیان بوده. حتی شما ببینید آقا ولی یأس ارواح نال تراب مقدم هلفدا، اگر اشتباه نکنم حسین ابن روح نوبختی کتابی می نویسد، خدمت حضرت ارائه میده که آقا این کتاب چیه، چون رسم بوده در زمان ائمه علیهم السلام کتابهایی که می نوشتن خدمت ائمه عرضه می کردن. مثلا عبیدالله حلبی کتاب نوشت خدمت امام صادق آورد، یونس بن عبدالرحمن کتابش به امام جواد عرضه شد، فضل بن شازان به امام عسکری. این بحثی است که در تاریخ علم حدیث ثابته. ایشون وقتی خواست این کتاب رو خدمت حضرت ولیعصر بده، حالا ما از پشت پرده هیچ خبر نداریم. حسین ابن روح نوبختی که سومین نائب خاص آقا ولیعصر ارواح نال تراب مقدم الفداست، همین ها کتاب شلمقانی رو خدمت حضرت میدن و حضرت درباره او لعنت توقید در توقیش میاد. این آقا کتاب می نویسه میاره به قم، اساتید حوزه علمیه قم درباره این نظر بدن. این استظهار این هست که ایشون به اشاره آقا ولیعصر ارواح نافدا این کار را می کند تا تثبیت کند موقعیت حوزه علمیه قم را برای آغاز دوران غیبت کبرا، که دست همه از معصوم بریده می شود یک ملجعی پناهگاه فرهنگی داشته باشند. با همه این ویژگی هایی که حوزه علمیه قم داشت، خب ما شیعه ها مصیبتمون این بوده یا در گذر تاریخ افراط می کردیم یا تفرید می کردیم. این دیگه مشکل همیشگی ما بوده. در حوزه علمیه گم در رابطه با مقام ائمه علیهم السلام، اینها اگر هر راوی می آمد روایت نقل میکرد، امام صادق از علم غیب خبر داد، امام باقر از آینده یک راوی خبر داد، دیگه خانه این راوی ویران میشد، آسمان را بر سرش خراب میکردند. آقا غلوب کرده، هازا غالین، دنبال غالین آقا کذابون، دنبال کذابون ملعونون، این ستا واژه غالین کذابون ملعونون پشت سرش می آمد، دیگه در خانش تخته می شد. ولذا یه تعبیری داره مرحوم وحید بهبهانی در حاشیهشون بر کتاب منهج المقال مرحوم استرابادی، میگه بسیاری از عقاید شیعه که امروز از ضروریات عقاید شیعه هست، علم ائمه به گذشته و حال و آینده یا مقامات عالی ائمه که امروز از ضروریات عقاید شیعه هست، دیروز در حوزه علمیه قم جزء غلو شمرده میشد. در اینجا خب مقام علامه مجلسی خیلی عالی است، یعنی من خودم بعد از حرم آقا امام رضا سلام الله علیه بهترین جایی که حال می کنم و صفای روحی دارم وقتی که میرم به زیارت قبر این دو پدر و پسر در اصفهان، و اینها خدمات زیادی کرده اند و معجزات و کرامات زیادی از قبر این دو بزرگوار دیده شده، ولی المعصوم من اسمه الله، خدای عالم لباس اسمت رو فقط به تن 14 نفر از روز ازل دوخته و بس. ایشون در بحث قلوب اگر اشتباه نکنم در بهار آخر جلد 27 اونجا ایشون مباحثی رو مطرح کرده، من برداشتم این هست که زیبنده مقام علمی علامه مجلسی نبود. حالا من فرصت نیست، حالا اگر پیش بیاد در بحث قلوب که میرسیم اونجا من عرائزم را خدمت این بزرگوار اونجا عرض خواهم کرد. ما ببینید روایات صحیح و متعدد در این زمینه داریم، صحیح بلکه بعضی ها صحیحه اعلایی است، این عزیزان داشته باشه، نه نکات یادگاری است که در خیلی از جاها به گوش بزرگواران نمیخورد. عشق ما هم به رجال هم به خاطر همین خلاصه ترکش هایی است که بعضن در بحث ما شامل حالمون میشه. در روایت صحیح امام صادق سلام الله علیه میفرماید نحن والله الاسماء الحسنا، نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله تعالى من العباد الا بها. قراره ببینه صحیحه اعلایی هم هست، خدا سوگند ما اسمای حسنای الهی هستیم. در روایت دیگر امام امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید نزلونا عن الربوبیه، ما را از مرتبه ربوبیت بیارید پایین، از مرتبه خدایی بیارید پایین، و قولوا فینا ما شئتم، یا قولوا فی فضلنا ما شئتم، در فضل ما هر چی که به عقلتون میرسه و به فکرتون میرسه بگید. بعد تعبیر امیر المؤمنین این جالبه، ولن تبلغ عقولکم، ولن با لن نفی ابد، ولن تبلغ عقولکم الا ما آتانا ما آتانا الله من الفضل، عقول شما به اون درجه ای که خدا به ما داده هرگز نخواهد رسید، هرگز نخواهد رسید. همون تعبیری که آقا امام هشتم هم دارد در روایت کافی شریف که فرمود مقام ائمه همانند ستارگان درخشان است که دست بشری و عقول بشری از رسیدن به اونجا عاجز هست. این رو شما داشته باشید. این دو نکته. نکته سوم، مرحوم کمپانی از مراجع بزرگ شیعه هست، شاگرد آخوند خراسانی، استاد مرحوم آیت الله لزما خویی، و صاحب حاشیه بر مکاسب و حاشیه بر کفایه. ایشون در حاشیهشون بر مکاسب یک نکته ظریفی داره، این رو عزیزان تقاضا دارم آویزه گوش باشه. امام رو اگر ما بخوام بشناسیم اینطوری باید بشناسیم. اگر امام شناسیمون این هست خدا را شکر کنیم، نه تجدید نظر کنیم. ایشون در بحث بیع فضولی، ولایت الله بر مؤمنین، ولایت رسول، ولایت ائمه و ولایت مؤمنین، اونجا در رابطه با ولایت ائمه بر مؤمنین تعبیرش اینه: ولهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. دوباره تکرار میکنم، حالا اونا که میخوان بنویسن بنویسن. اگر اشتباه نکنم اون کتابی که من دارم، حاشیه مرحوم شیخ انصاری بر حاشیه مرحوم کمپانی بر مکاسب، صفحه 124، ولهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. در خانه کس است یک عرب بس است. اگر این هست مقام امام، بس ما چی داریم میگیم؟ این آقایانی که امروز بعضن تو حوزه بدون نگاه کردن فتاوای فقها روایاتمون عوض میخوام جک جک میکنن یک مطالبی، آقا ائمه که علم غیب نمیدونن، اینها غلو و است و نمیدونن، اونا ولایت ندارن، ولایت تشریعی ائمه، ولایت تکوینی ائمه، اون وقت بدبختانه تو حوزه در مسند تدریس هم هستن. خب اینها چی دارن میگن؟ چه مأموریتی دارن؟ این سه. چهارمین نکته، اینم باز یادگاری از ما داشته باشید، مرحوم شیخ محمد رضا قمشه‌ای وقتی میاد به جایگاه امام که میرسه یه تعبیر قشنگی داره. اینها کلمات قصاریست که از بزرگان من خدمتون عرض میکنم. ایشون میفرماید فل حقیقت المحمدیه، هی التی تجلت فی العالم. این حقیقت و باطن محمد و آل محمد هست که در جهان هستی تجلی کرده. فالعالمو تمام هستی، من الذره الى الذره، از ریزترینش گرفته تا بزرگترین کهکشانها تمام هستی، ظهورها و تجلیها، مظهر اتم و تجلی باطن اهل بیت عصمت و طهارته. یعنی هر چی شما در جهان دارید میبینید از اون بالا گرفته تا پایین، عالم ناسود، عالم برزخ، عالم ملک، ملکوت، جبروت، با اون عوالمی که آقایان عرفا قائل هستن، همه و همه تابش نور وجود ائمه علیهم السلام است و بس. دوباره من عرض می کنم عبارت مرحوم شیخ محمد رضا قمشه‌ای را: فالحقیقت المحمدیه هی التی تجلت فی العالم، فالعالم من الذره الى الذره، ظهورها و تجلیها. خدا می دانه وقتی این عبارت را می خوانه داره پرواز می کنه روح آدم به بالا، روح پرواز می کنه به بالا. این چهار. پنجمی را هم بگم، اینم دیگه روزی شما بوده، الان دیگه چیه قضیه؟ روایتی از آقا امام هشتم داریم در کتاب عیون اخبار الرضا هست. از امام رضا سوال میکنن یا ابن رسول الله اانتم افضل ام الملائکه، شما افضلید یا ملائکه؟ آقا امام رضا، یعنی ظاهر روایت میاد که بهش بر میخوره، آقا این چه سوالی دارید میکنید؟ ما افضلیم یا ملائکه؟ میگه ملائکه خدام شیعیان ما هستن. چه دارید میگید شما؟ کجا را به کجا دارید مقایسه میکنید؟ بعد حضرت یک سر سوزن این پرده رو بالا میزنه، به اندازه یک 2-3 میل پرده مقامشون رو یه ذره بالا میزنه، 2-3 میلم بیشتر نها. میگه خدای عالم ما را آفرید از نور خودش و چیزی در عالم وجود نداشت، نه عرشی نه فرشی، ما مشغول تقدیس و حمد الهی بودیم و عبادت الهی در دور عرش خدا میچرخیدیم تا اینکه به برکت وجود ما ملائکه اعظم را آفرید، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و خلاصه اون تیپ خلاصه توانمند ملائکه. اینها وقتی به نور ما نگاه کردن، اول تصور کردن که آفریننده اینها ما هستی. کبرنا و کبرت الملائکه، تکبیر گفتیم ما، گفتن نه خیلی عظمت ما بالاست، تکبیر گفتیم. تکبیر گفتن را ملائکه مقرب از ما یاد گرفتن. حللنا و حللت الملائکه، لا اله الا الله گفتن را ما به جبرئیل و میکائیل آموختیم. سبحنا و سبحت الملائکه، تسبیح گفتن را ما به ملائکه آموختیم. از دوستان تقاضا دارم این روایت رو نه یک بار نه دو بار 20 بار 30 بار مطالعه کنن. در هر مطالعه یک نوری در قلب عزیزان درخشش میکنه و شما هم ببینید زیارت جامعه کبیره یک دوره امام شناسیه. شما نزدیک نیم ساعت با ائمه گفتگو و راز نیاز میکنید، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله. و این هم عزیزان توصیه مولای ما و سرور ما و تاج سر ما و ولی نعمت ما آقا ولی عصر بهاج علی بغدادی گفت چرا جامعه کبیره نمیخوانید؟ جامعه جامعه جامعه، معلوم میشه چیزایی هم توش هست. خدا بیامرز آیت الله مرعشی نجفی، من هر وقت خدمتشون میرسیدم میگفت فلانی تا میتوانید از جامعه کبیره غافل نباشی. در جامعه کبیره شما نیم ساعت جامعه میخوانید، آخرش یک جمله از خدا میخواد، فاسأل الله برای شما عرض کنم ان یدخلنی فی زمرة العارفین بهم، خدایا از تو میخوام فبحق بهم الذی اوجبت لهم علیک ان تدخلنی چی فی جملت العارفین بهم، خدایا مرا در زمره کسانی که عارف به اینها هستن قرار بده. این نکاتی که امروز عرض کردم دوستان، عرض کردم بعضی وقتا روزی است که به ما میرسه، بندم به هیچ وجه اصلا تو فکرم هم نبود که این مطالب رو عرض کنم، ولی این نکات رو ما عرض کردیم. اجازه بدید دو سطر رو هم بخوانیم تا سوال نهم بماند. پس این قضایایی که آمد بحث غلو، خواستم این بحث رو خدمت عزیزان داشته باشم. کلمه غلو که در کتابهای رجالی میاد یک همچه داستانی دارد و همونطوری که در زمان احمد ابن محمد ابن عیسی این بحث غلو اینا مطرح بود، امروز نه تنها برید درد ما اینه که اگر شبه از ناحیه وهابیت باشه ما به هیچ وجه گلایه نمی کنیم از کوزه همان برون تراود که دروست، ولی 4 تا روحانی عمامه به سری همانند آقای مدرسی و دیگران میان انکار میکنن مقامات ائمه را، میگن آقا علم غیب دانستن ائمه، معصوم دانستن ائمه غلو هست و اینها را فوق بشریه، یک عبارت های سلمبه گلمبه در میارن و 4 تا جوانهای ما حتی طلبهای ما هم فریب میخورن. بله، و هازا احمد ابن محمد ابن عیسی به نفسه یروی عن عدت من الزعاب، این در جواب مرحوم وحید بهبهانیه که میگه آقا اخراج اینها از قم دلیل بر نقل اینها از ثقات، میگیم نه آقا خود احمد ابن محمد ابن عیسی از عده‌ای از ضعفا نقل میکنه، مثل محمد ابن سنان، اسماعیل ابن سهل، بکر ابن صالح، الذين قال النجاشي في الاول منهم، یعنی در محمد ابن سنان نجاشی گفته رجل ضعیف جدا و فسانی در اسماعیل ابن سهل نوشته ضعفه اصحابنا، علمای ما تضعیف کردن، و در سومی هم بکر ابن صالح میگه ضعیفون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.